رفتار سابقشون ادامه خواهند داد و مشکل ترافیک میمونه.
آقای دکتر ببینید الان
هم خودرو بینه بکن هم با قیمت بنزین کار بکنیم که انگیزه سفر رو کم بکنیم، توجه می‌فرمایید؟ در کنارش باید گزینه‌هایی مثل توسعه حمل و نقل عمومی رو، چه ریلی بین شهری چه ریلی درون شهری مترو،
درست
اون رو توسعه بدیم.
خب این در ادوار گذشتم قول داده شده ولی هیچ وقت اتفاق نیفتاده.
آقای دکتر سرزمین ببینید، دولت 4 سال فرصت داشت این اصلاح قیمت رو صورت بده با یک شیب مثلا 5-10-15 یا حتی 20% در سال.
خب اشتباه بوده، خب نکرده، اشتباه بوده.
نکته همینه، نکته اینجاست که الان جناب عالی معتقدید که این اتفاق باید بیفته به دلایلی که اشاره کردید، از جمله دلایل راهبردی و نکات دیگری که بهش اشاره کرد. ببین الان با بحث مصرف رو آقای دکتر رضوی پور به درستی اشاره کردن، میخوام نظرتون رو بپرسیم. 100 میلیون لیتر
حرف ایشون نیستم در مورد مصرف.
خب حالا من برای اینکه پاسخ بدید، من این سوال رو هم کنارش میذارم با هم پاسخ بدید. ببینید 100 میلیون لیتر مصرفه، 60 میلیون لیتر پیش بینی شده با سهمیه 1500 تومان به مردم داده بشه، 20 میلیون لیتر 3000 تومان و 20 میلیون لیتر هم به قیمت کف 5000 تومان صادر کنن. آیا مصرف انقدر کاهش پیدا خواهد کرد که ما بتونیم 20 میلیون لیتر صادر کنیم؟ این که میگیم خب حالا موافق نیستید با نظر آقای دکتر رضوی پور؟ سوال بنده هم کنار سوال ایشون پاسخ بدید.
نکنید یه بخش این فرآیند گذار رو من پیشنهادم به دوستانی که آره طراح قضیه هستن، من خودم طراحش نبودم،
بل.
این هستش که سیستم نباید قفل کنیم، بعد منعطف بذاریم.
خب
یعنی سقف مصرف باید بازتر باشه، یا مثلا بگیم خیلی 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 پر مصرف هستن اونا باید نرخ صادراتی 5000 تومان بفرسته، یا مثلا میشه ایده‌ای اینجوری رو دنبال کرده.
خب
ولی به هر حال میگم این نباید فیکس شه. نکته ای که ایشون فرموده این هستش که بنزین داشت دیکشش تجربه گذاشته همین نشون داده.
خب
اینجوری نیست، چون ما هر دفعه یه پرش میکنیم بعد نگه میداریم، تورم همه اثر اون افزایش قیمت رو میخوره و افزایش نمیدیم، خب تغییر رفتار میشه. یعنی ما یه بار گرون میکنیم بعدا انگار ارزونش میکنیم.
بله
توجه کردی؟ ما باید پیوسته اگر واقعا دنبال تغییر رفتار هستیم، تغییر مصرف هستیم، نرخ رشد قیمت بنزین بیش از تورم باشه، پیوسته این رو حفظ بکنیم.
بله
تنها با این تاکتیک هست که میشه حریف این مسئله.
خب چطور این تاکتیک رو دولت تو این سیز
این اشتباه کرده، اینو کسی دفاع نمیکنه که
الان شما
ما دیگه نقشمون این نیستش که
هم متوجه آید که اینم اگه ممکن
خیلی ما باید نگاه بکنیم که آینده چجوری خب. میشه مسئله رو کمتر
حالا کرد. الان با این مکانیزم قیمتی که طراحی کردن به نظر شما این قیمت منطقی است؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه
نکن راه حل بهتر بود، اصلا ما بهتر بود ما خودمون از شر این قیمت گذاری راحت میکردیم.
خب
ما به هر فردی میگفتیم حق شما از انرژی انقدره، خب خودت میدونی و خودت
بس.
میتونی همشو مصرف بکنی، میتونی یه بازار انرژی ما برات تعریف میکنیم، برو تو اونجا بفروش. خب هر چقدر فروختی ما فقط 1000 تومان رو برمیداریم، حالا تو اون بازار عرضه و تقاضا.
خیلی متشکرم.
اونجا قیمت میشد 7000 تومان 10000 تومان، مردم سودشو میبردن.
ممنونم آقای دکتر، براتون از این موفقیت میخوام. آقای دکتر سرزمین شبتون بخیر، خداحافظ. آقای دکتر رضوی پور، پیشنهادی که الان آقای دکتر سرزمین دادن 5 سال اتاق بازرگان رو جار کرد تحت عنوان کارت انرژی، نمیدونم چرا موافقت نشد. هر چی فکر میکنم به این که چرا الان این تعیین قیمت به این شکل هست من سردر نمیرم. شما تحلیلی دارید در این باره؟
من در مورد تعیین قیمت از 2 تا روی کرد ورود میکنم. یکی همین زاویه نگاهی که الان آقای دکتر سرزمین فرمودن و یک نگاه دیگه ایرم کنارش اضافه میکنم. از این زاویه که ایشون فرمودن رو نقطه درستی دست گذاشتن و این رو قبل از ایشون البته افراد دیگه ایم گفتن، همونطور که فرمودید مراجع پژوهشی مختلفی هم روی موضوع کار کردن و این طرح رو پیشنهاد دادن. چون یکی از مشکلاتی که ما در توزیع یارانه در واقع بنزین داریم این هست که یارانه بنزین در حال حاضر مالک خودرو پرداخت میشه و کسی که بیشتر از خودرو استفاده میکنه، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی منی که مثلا تاکسی میگیرم به جای اینکه با اتوبوس و مترو رفت آمد کنم، و اون کسی که خودش خودرو داره. و اگه ما این رو مقسمش رو از خودرو برگردیم روی نفر، هر کسی سهم خودش رو از در واقع سوبسید انرژی دولت بدونه و این قابل تجارت باشه، تریدبل باشه. حالا الزاماً هم نیست کارت در واقع انفرادی برای هر فردی صادر بشه، همین که مثل یارانه به حساب سرپرست خانوار در واقع از طریق کد ملیش اختصاص پیدا کنه، یا رو همین کارت‌های هوشمند ملی که الان صادر شده.
من داخل پرانتز بپرسم،
بله،
یه مقدار واقعی نگاه کنیم.
بله.
ببینید ما میگیم آقا یه همچین تصمیمی، چرا همچین قیمتی؟ خب بالاخره میگن کارشناسی شده گرفتن، اب نداره، نظر کارشناسی محترم، اما از یه همچین مکانیزمی که اتفاق افتاده شما انتظار دارید که اینجوری نگاه کنی که الان شما و دکتر سرزمین نگاه کردید؟
عرضم به حضورتون، اتفاقا من از زاویه قیمت تعادلی که گفتم خواستم همینو بگم. اگه شما بازار ثانویه ایجاد بکنید برای حوزه سوخت، در اونجا کشف قیمت اتفاق بیفته، میتونیم اونجا واقعا ادعا بکنیم که قیمت سوخت این است. یعنی مثلا من نوعی در واقع اون سهمیه‌ای که دارم رو با کف قیمت که هزینه تولید هست دریافت بکنم و بقیه نیاز سوختی که دارم رو از طریق معامله در بازاری که افراد دیگه سهمیه‌شون رو مبادله میکنن تامین میکنن. این عملیاتیه.
گرچه من تشکر میکنم از توضیحات ارزشمند جناب علی دکتر رضوی پور، اما احساس میکنم اون چیزی که میفرمایید چون دیگه اجرا شده دیگه، یعنی اعلام کردن.
حالا نکته‌ای که
ما هر چقدر نظر کارشناس دیدیم که قطعا دولت
داره نظر کارشناس چند سالی است دارن همه میگن، ولی متاسفانه من نمیدونم دلیلش چی هست که حالا مراجعی که تصمیم گیر بودن اصلا سراغ نظری بردازان این حوزه نیومدن و حالا پشت درهای بسته به نوع این سیاست گذاری اتفاق افتاد و همین هاست که نااطمینانی و اون سرمایه اجتماعی رو به نظرم از بین میبرن که ما نخبگان و نظر مردم رو جدی نگیریم.
خیلی متشکرم ازتون آقای رضوی پور. جناب آقای دکتر مرتضی زمانیان، استاد محترم دانشگاه، دیگر کارشناس محترم اقتصاد، روی خط ارتباط هستن. آقای زمانیان خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. ممنون و متشکرم.
آقای زمانیان، بحث مدیریت مصرف سوخت رو مطرح میکنیم. اینکه سالیان متمادی است میگیم آقا آیا اصلاح قیمت مصرف رو مدیریت خواهد کرد؟ سالیان متمادی هم است که میگیم آقا نه، به تنهایی این کار رو نخواهد کرد. سالیان متمادی است نظرات کارشناسی میدیم، نه واقعی قائل هستند برای نظرات کارشناسی، این نه این دولت‌های مختلف رو عرض میکنم ها. یه همچین اتفاقاتی افتاده، ما توی یه شرایطی الان هستیم که ناچار از اصلاح قیمت بنزین شدیم، به درست و غلطش کار نداریم، ناچار شدیم که همچین تصمیم بگیریم. بعدم اعلام کردیم که آقا آیدی این در واقع ما به ازا به حساب 18 میلیون خانواده یا 60 میلیون نفر از جمعیت ایران ریخته خواهد شد. خب اگر ما میذاشتیم زیر ساخت حمل نقل عمومی رو اصلاح میکردیم که حداقل در میان مدت و دراز مدت که به نفعمون بود، قاعدتا برای پرداخت همون 45500 تومان که مصیبت عظما میدونستن دوستان دولت، چه جوریه که الان تصمیم گرفتن این ویدیو به حساب 60 میلیون نفر بریزن و نه حتی رفع مشکل کسی بودجه؟
درسته. ببینید من تصور میکنم خب مشکلی که همیشه تکرار شونده بوده در کشور ما این که ما هیچ وقت سراغ اون اصلاح اصلی نمیریم تا زمانی که انقدر بر ما فشار بیاد که مجبورشیم به شکل خیلی آنی و در یک بازه حالا کوتاهی من نگم آنی تصمیم بگیریم و اون رو عملیاتی بکنیم که مشکلات ما رو در یک مدت کوتاهی حل بکنه. یک مقدار که مشکلات تعدیل شد دوباره میره تا اطلاع ثانوی که دوباره همین اتفاق تکرار بیفته. این داستان یک داستان تکراری است. ببینید در مورد مسئله سوخت اساسا مهمترین اصلاحی که باید اتفاق میافتاد و باید اتفاق بیفته و چه امروز چه 10 سال دیگه برای ما روزی باید به اونجا برسیم، این است که قیمت گذاری توسط یک نهاد حاکمیتی متوقف بشه و قیمت در بازار مشخص بشه.
خب.
و این اگر حاکمیت به قول معروف این رو بپذیره اول منتفع داستان خودش هست.
اما چطور میشه این رو قبولوند به مسئولینی که این تصمیم رو گرفتن که اگر این تصمیم رو میگرفتید بهتر بود یا نه بیایید حداقل تو مسیر اجرای اون اصلاح کنید این رو؟
بله، من اتفاقا تصورم بر اینه که ببینید حاکمیت بالاخره باید متوجه هزینه های این الگو باشه. ما از سال گذشته تا امسال تقریبا قیمت مسکن که کالای فوق العاده ضروری است در کشور دو برابر شد.
بله.
در بازار آیا کسی ریخت تو خیابون؟ آیا کسی یقه حاکمیت رو گرفت؟ درسته انتقاد میکنیم با حاکمیت،
بله،
اما میگیم بازار اینجوری شده.
بله.
میگیم صاحبخانه ما قیمت رو برده، دلال ها باعث شدن، کسی حاکمیت رو نمیگه، اما حاکمیت بعد 5 سال 6 سال میاد قیمت سوخت رو 500 تومن بالا میبره، این همه بهش اعتراض میشه. چرا؟ چون خودش رو متولی داستان کرده، در حالی که اینو به بازار میسپرد و همونطور که شما عرض کردید مدل های مختلفی هم ارائه شده و این هم شدنی است، کار شده روش برای ایجاد این بازار. باور کنید نفع خود حاکمیت و برداشته شدن این فشار سیاسی و اجتماعی اول انتفاعی بود که خود حاکمیت
می‌کرد. الان آقای دکتر زمانی، ما اشکال رو به شما به عنوان استاد دانشگاه و کارشناس و بدنه کارشناسی نظام باید بگیریم، به آقای دکتر رضوی پور باید بگیریم، به کی باید بگیریم که آقا این نظر کارشناسی که میگید پیاده شدنی سادم هست، پیاده شدنیش نشد که انتقال بدید یا انتقال پیدا انتقال دادید اما اجرا نشد، به کی باید ایراد بگیریم؟ این ضعف از کجاست؟
ببینید من تصورم بر اینه که در نهایت یا بدنه تخصصی دستگاه تصمیم گیری کشور به درستی کار نمی کنه یا دستگاه حرف بدنه تخصصی این کار رو می کنه اما در نهایت تصمیم گیری کار دیگری رو می کنه که به نظر من البته گزینه دوم هست. ببینید من توقع ندارم که بالاخره این مثلا الگویی رو که بنده بهش معتقدم حتما این اجرا بشه، چون معتقدم به هر حال الگوهای رقیب و نظریات مخالفی هم وجود داره، اما این انتظار رو وقتی در نهایت یکی از این طرح‌ها انتخاب میشه، حالا طرحی که بنده موافقشم یا دیگری موافقش یا آن فرد سوم، یکی از طرح‌های کارشناسی شده دفاع شده چکش خورده به شما هر کدوم از طرح هست، اما وقتی می‌بینیم یک طرحی پیاده میشه که متاسفانه کارهای کارشناسی لازم بشه انجام نشده، خودم نگرانی واقعا ایجاد میشه که آیا اساسا این بدنه عریض و طویل کارشناسی در بدنه حاکمیت آیا اساسا مفیده یا صرفا داره یک تئوری های رو میپردازه که تبدیل به کاغذ بشه و در نهایت در راه تصمیم دیگری گرفته بشه. من البته راستش رو بخواید چون آشنا هستم هم به بدنه کارشناسی در مجلس هم به مرکز پژوهش‌های مجلس وجود داره، در دولت وجود داره، به نظرم به اندازه کافی ما کارشناسای به هر صاحب نظر داریم بدنه دولت و مجلس، اما متاسفانه در اون روز تصمیم گیری تصمیم ها پشت درهای بسته. مثالش همین دوستان بنزین که به هر حال به نظرم خیلی کارهای بهتری میشد کرد، از اون مثال بسیار مهمترش ماجرای ارز 4200، ماجرای تخصیص هایی که شد، ماجرای قیمت گذاری که
یکی دو تا نیست این ماجراها آقای یکی دو تا نیست این ماجراها،
همین داستان ها داره، این متاسفانه این داستان به هر حال تکراری باز هم داره تو کشور اتفاق میفته و در نهایت وقتی هم فشار ایجاد میشه، سوالی که شما اول فرمودید، وقتی ما تصمیم گیری رو در این چنین شرایط فشار و سختی انجام میدیم، اون موقع دولت فقط باید بیاد خودش رو تبرئه بکنه که من باور کنید مثلا ریالی از این رو برای اکسی بودجه بر نمیدارم، در حالی که من نمیگم همه این، اما قطعا بخشی از این منابع باید خرج کسی بودجه دولت میشد. این چند صد هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی و دیگران میشد، چرا نباید میشد؟ به هر حال الان انقدر فشار بر دولت زیاد، تصمیم گیری به حدی عقب افتاده، روزهایی که سرمایه اجتماعی و سیاسی وجود داشت تصمیمو نگرفتیم، امروز داریم در شرایطی تصمیم میگیریم که جامعه دیگه نمیپذیره. اون موقع تمام تلاش ما فقط این است که جامعه باور کن من برای کسی بودجم این کار رو نمیکنم، که انه که انجام این کار برای کسی بودجه یک جرمه، اینجور تلقی داری میشه، در حالی که اولین وظیفه این منابع ملی این است که تأمین هزینه بدن اجرای دولت رو بکنه. ما متاسفانه مجبور میشیم این کار رو انجام بدیم. من مخالف بازسوزی نیستم، بطن بخشی از این منابع باید خرج بازسوزی میشه.
متشکرم آقای زمانیان، همراه ما باشید. خواهش کنم آقای دکتر زری پور، ببینید این طرح اجرا خواهد شد، حالا ما هرچی هم فریاد بزنیم
بلده.
چون نمیدونم هفته قبل برنامه رو گوش کردید یا نه، آقای قلیلی ابیانی جو تشریف داشتن دفاع کردن از این طرح،
مهمون
تلفنی هم مهمان یا بوده بودیم نظر میدادن،
البته آقای قدیری عبیان هم در واقع
نه، حالا چون ایشون اینجا نیست پشترشون صحبت نکنید.
نه نه میخوام بگم که اتفاقا ایشون هم مثل آقای سرزاییم از کلیت و راه برد دفاع کردن، حالا نحوه اجرا حالا. شاید این نحوه اجرا مد نظرشون
در مجموع نبوده. حالا نظر کارشناس تلفنی برنامه بود، مهمان داخل استودیو هم بود. ببینید الان آقای زمانیان به درستی اشاره کردن به فشاری که بر دولت وارد هست و به ناچار مجبور میشه به دلایل مختلفی همچی تصمیم بگیره. خب ما این بر فشار رو به مردم هم باید نگاه بکنیم دیگه. نکته ای که مقام معظم رهبری اشاره کردن که من در تلویزیون دیدم که مسئولین گفتن ما جلوی افزایش قیمت رو میگیریم، اجازه نمیدیم یه بشه. بله خب حالا تو کالای اساسی شاید این اتفاق بیفته، اما سوال اینجاست اگر یک خودروی بخواد مسافری رو جابجا بکنه که تاکسی نیست، خودرو شخصی است، بالاخره اینا آدم ها دارن زندگی میکنن دیگه، بنزین لیتری 3000 تومان رو بزنه، آیا به مردم باید بگه کرایه این مسیر 1000 تومان 1000 تومانه یا باید بگه 2000 تومانه؟ سوال دیگه. الان مسئول که ادعا کرده من جلوی افزایش قیمت رو میگیرم، همین یه مورد رو پاسخ بده. میخوام به عنوان یه کارشناس بگیم خب حالا فشاری که بر مردم میاد و بعد چطور پاسخ داد؟
ببینید ما سیاست‌هایی در اقتصاد کشورمون داشتیم بارها و بارها و چندین بار هم اینها رو امتحان کردیم، مثلا سرکوب قیمت ها، یا مثلا ثابت نگه داشتن نرخ ارز. به عنوان مثال ببینید، گفته میشه که در یک سال 18 میلیارد دلار از سرمایه ارزی کشور صرف این شد که نرخ ارز پایین نگه داشته بشه، تزریق شد به بازار، و عملا هم کاری که اتفاق افتاد این بود که محرک هایی که نرخ ارز رو هول میدادن به بالا مهار نشدن و فقط کنترل بازار
شد. نمیخواید بفهمید که کاری نمیشه کرد که
نه، ارزم اینه که اگر ما اون زمینه ها رو نتونیم مهار بکنیم، صرف سرکوب قیمتی جواب نمیده.
ببینید یه پیشنهادی بدید آقای،
اجازه بفرمایید من این ارزم رو تمام بکنم،
چون مردم از من گله میکنن، حق دارن، چون احساس میکنن اینجا یه جایی است که میتونن حرفی رو بشنون، کمکی بهشون بشه، فشار ازشون کم بشه، اما این حرفو نمیشنون. من حاضرم این مانیتور رو به شما برگردونم، نظر مردم رو ببینید. ببینید، اولا آیه قرآن که نیست، میشه اصلاحش کرد دیگه. یک، دو، چه کنیم فشار بر مردم کاهش پیدا بکنه، اینو واقعی بشه اشاره بکنیم، و چه پیشنهادی بدیم که دولت تو مسیر اجرای اصلاح قیمت بتونه اون رو پیاده کنه. و یا مثلا آقا به بازار بسپاریم، آقا به بازار می‌خواستیم بسپاریم، 10 سال داریم میگیم، مگه سپردیم؟ نسپردیم. پس پیشنهادی که میدونید دولت به هر دلیلی نمیتونه اجرا کنه ارائه ندید. ببخشید،
نه بحث این نیست که نتونه دولت اجرا بکنه. ببینید، رسول مکرم اسلام میفرمایند که من برای امتم بیش از هر چیز از چی میترسم؟ از سوء تدبیر. اگه تدبیر ما، یعنی ببینید تدبیر با تصمیم فرق داره. تصمیم اینه که ما میخوایم حالا مثلا نرخ بنزین رو اصلاح بکنیم، ولی تدبیر نحوه پیاده کردن اینه. اگر ما سوء تدبیر به خرج بدیم در نحوه پیاده کردن این اشتباه بکنیم، مردم دچار آسیب میشن. ببینید، به عنوان مثال تاکسی هایی که حالا شخصی هستن یا تاکسی های اینترنتی که دارن فعالیت میکنن، الان خب قشر قابل توجهی از کشورن، شاید به نوعی حدود 2 میلیون نفر از جمعیت کشور دارن از محل تاکسی های اینترنتی.
داخل پرانتز ما فردا شب به همین موضوع خواهیم پرداخت، تاثیر این موضوع حمل و نقل.
بسیار عالی، ان شاءالله به خوبی بتونید به موضوع بپردازید. خب اینها طی مدت چند سال گذشته کسب و کارشون بر اساس این نرخ بنزین شکل گرفته، و الان واهمه رو دارن که وقتی این ناگهانا تغییر میکنه چه بلایی سرشون خواهد. ولی اگر ما این رو با یک الگوی، همونطور که آقای زمانیان هم فرمودن، آقای سرزعیم هم فرمودن، اندک اندک تعدیل میکردیم، با یک متد درست اینو پیاده میکردیم. حالا من متدش هم عرض میکنم
به جای رفتیم شکلی. که به جای رفتیم که پاسخ واقعا پاسخ شفافی برای مردم نیست. اگر بله، حالا اگر نشود،
حالا من راه حلش هم عرض میکنم.
آره، راه حلی که بدونید میتونه دولت اجرا بکنه.
بله، عرض میکنم خدمت
کوتاه بفهمید که آقای زمانیان نظر بدن در این باره.
ما این مبلغی که داریم بابت یارانه ها به مردم پرداخت میکنیم، حتی اگه فرض کنیم تمام پولی باشه که درآمد دولت از محل صرفه‌جویی ناشی از یارانه هاست، خوب، الان این رو به شکلی تنظیم بکنیم، با نرخی تنظیم بکنیم که معادل اون باشه، این مبلغ یا مجموعه درآمد دولت از محل صرفه‌جویی وابسته به چند عاملیه که نوسان دارن.
خوب،
یکی نرخ ارزه،
نوشت،
یکی نرخ جهانی انرژی یا نرخ جهانی بنزینه، خب، حالا نرخ، حالا ما میگیم فوب خلیج فارس، یکی میزان مصرف سوخت در کشوره. خب اینا هر سه متغیرن. ما با سه تا فاکتوری که متغیر هستن چطوری میتونیم یک نسبت ثابتی بین نرخ بنزینی که برای مردم تعیین میکنیم و پولی که به مردم باید پرداخت بکنیم برقرار کنیم؟
منظور یارانه ها باید متغیر باشه،
هم نرخ بنزین باید متغیر باشه، خب، هم یارانه ها باید متغیر باشه. اگه این دو متغیر می بودن، ما به تناسب نوسان نرخ بنزین افزایش و کاهش یارانه رو هم شاهد بودیم، مردم نسبت به انجام این کار خوشبین می شدن و روشن می شدن که دقیقا وقتی اون ور بالا میره، این ورم باهاش بالا میره.
خب این کار، این پیشنهاد هم قبلا ارائه شده،
ولی خب انجام نمیده. من نمیدونم دولت چرا سمت اجرای این پیشنهاد ها نمیره.
اجازه زمانی هم بپرسیم، بعد برمیگردیم.
من اجازه بدید یه جمله دیگه عرض بکنم. ببینید، وقتی این کار انجام ندادیم، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یک باز های از زمان مردم احساس میکنن اونقدری که نرخ بالا رفته یارانه بهشون پرداخت نشده. یه بازه از زمانم به دولت چنان فشار میاد که میگه پرداخت یارانه برای ما اعضای عضو. هر دوی اینها هم حق دارن، علتش اون نرخ ثابتیه که تعیین شده، و اگه اینها شناور باشه واقعی تر و به عدالت هم نزدیک تر. آقای سرزعیم از عدالت حرف زدن. عدالت یعنی وضع کل شیء فی موضعه، یعنی هر چیزی رو سر جاش بگذاریم. مادامی که این نرخ شناور نباشه، امور سر جای خودش قرار نمیگیره، چون عوامل تعیین کننده اون نرخ شناورن، بنابراین باید خود نرخ هم شناور تعیین بشه.
خب آقای زمانی، نظر شما رو هم بشنویم. آقای زمانیان؟
بله بله.
نظر شما رو بشنویم. پیشنهادی که بتونه دولت تو این شرایط اجرا کنه یا اگر این روشو داره جلو میره بتونه به درستی جلو ببره و اصلاحش بکنه.
ببینید به نظر من مهمترین اتفاقی که باید بیفته، دوستانم اشاره کردن، خوشبختانه یک اتفاقی افتاده. الان دولت یک پیشنهادی رو به هر حال عملیاتی کرد، یعنی اون حالت اینرسی هیچ کاری نکردن خارج شدیم. مجلس هم مشخصا انتقاداتی داره به این پیشنهاد، کارشناسان هم انتقاداتی دارن، اما به هر حال در ذات انجام کار دیگه مناقشه بنظرم میاد که ما میتوانیم، انشالله این امید وجود داره که حالا این کار عملیاتی شده توی بازه یکی دو ماه آینده یک اصلاحی روی این اتفاق بیفته. این اصلاح مبتنی بر دو ویژگی باید باشه. یک همین که فرمودن تناسب بین به هر حال آنچه که به مردم میدیم و آنچه که از این طرح حاصل میشه، و دو تعیین قیمت حامل های انرژی یا مشخصا بنزین در بازار. یک پیشنهادی بود، این پیشنهاد بارها قبلا هم مطرح شد، کاملا هم تئوریزه شد، مدل اجرایش هم به چند نوع پیشنهاد شد. به طور مثال همین که ما یک سهمیه رو به مردم تخصیص بدیم و یک بازاری طراحی بکنیم که این بازار خیلی کار پیچیده‌ای نیست و مردم بتوانن سهمیه رو در این بازار معامله بکنن. قطعا اگر قیمت یک بازاری است، این بازار میتونه حتی متصل بشه به بازارهای منطقه‌ای و عملا بنزینی که امروز میتونه کالای استراتژیک برای ما باشه در این دوران تحریم و از حالت قاچاق تبدیل به یک صادرات منطقی و به هر حال سودآور برای کشور بکنیم، اون موقع اگر مردم فردی تو جامعه خواست از سهمیه خودش استفاده بکنه میکنه، اگر نخواستی رو با فرد دیگری میفروشه و هم خودش منتفع میشه، یک نقش حمایتی برای خود اون فرد داره و همین که بالا و پایین رفتن قیمت دیگه بین افراد دیگه کسی پای حاکمیت رو این فرد نمیکشه. ما اینقدر هزینه سیاسی و اجتماعی نمیدیم. من به نظرم میتونه یک پیشنهاد خوبی باشه که اگر حالا که دولت این به هر حال دشواری رو انجام کار دشوار رو انجام داده، گیت زده اصلاحات رو، بتوانیم این اقدام رو انجام بدیم در ماه آینده و انشالله این اتفاق بیفته. من گلگی هم اینجا باید بکنم از بعضی از حالا دوستان و همکاران و اساتید اقتصادی که در کشور هستن که مدام حرفایی رو تکرار میکنن. البته به هر حال نظر کارشناسیشون هست، من نمیخوام از باب ذکر نظرشون انتقاد کنم،
درسته.
اما وقتی مدام در گوش مردم بخونیم مردم بنزین 1000 تومانی حق شماست، مردم مگر شما دلاری دارید پول میگیرید که بنزینتون دلاری بشه، و مکرر این عبارت ها رو تکرار میکنه متشنج میشه. به هر حال برای جامعه پذیرانی به هر حال پای دولت و سیاست گذار متزلزل میشه، میگه اقتصاددانهایی در کشور هستن دارن دفاع میکنند بنزین 1000 تومانی، و به هر حال بخشش هم از انتقاد به خود ما برمیگرده. یعنی وقتی ما اینقدر نظرات متشدد و به هر حال حالا نمیخوام بگم کدام درست کدام غلط رو داریم میریزیم در فضای عمومی جامعه و سیاست گذاری، به هر حال پای حاکمیت رو هم در تصمیم گیری متزلزل میکنیم و در نهایت اتفاقی میفته که در برآینده هیچ کدوم از نظرات کارشناس.
خیلی ممنونم ازتون، براتون عزیز موفقیت میکنم آقای زمانیان، خدا حافظتون باشه. خب فرصت خیلی کوتاه است آقای رضوی پور، اگر جمع‌بندی هست بفرمایید. من خیلی پیامک‌ها خیلی زیاد هست و بین همه پیامک‌هایی که دادن، حالا نظرات کلاسیکی که دادن که من در قالب سوال پرسیدم از جناب علی و آقای زمانیان و حتی آقای سرزعیم اشاره کردن، حالا میگم ما فردا شب خواهیم پرداخت به بحث تأثیر این تصمیم بر همونا، اشاره کردم مثلا قیمت آژانس تو شهرهای مختلف افزایش پیدا کرده، چجوری جلوی این قیمت رو میشه گرفت و و پرشمار پیامکای از این دست. اگر نکته‌ای هست در این باره بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینید مهمترین اتفاقی که افتاده در حال حاضر، من در صفحه شخصی خود 2 روز پیش این رو نوشتم، مهمترین اتفاقی که الان افتاده سر بنزین نیست. به نظر من مهمترین اتفاقی که الان افتاده برای مهمترین سرمایه کشوره، مهمترین سرمایه هر جامعه سرمایه اجتماعیه،
اعتماد.
سرمایه اجتماعی که رکنش اعتماده. بله. ببینید الان دولت میخواد تضمین بده و رهبر معظم انقلاب هم تأکید کردن که دولت در رسانه ها اینطور بیان کرده که تلاش خواهد کرد که قیمت ها رو ثابت نگه داره. ولی میبینیم جامعه هنوز به این سخن اعتمادی نداره، همونطور که دولت اعتماد به نظرات کارشناسی نکرد، اعتماد به نظرات متخصصین این حوزه نکرد. این فقدان اعتماد در دولت سایه خودش رو در فقدان اعتماد مردم به نظر دولت و سیاست گذاری دولت داره نشون میده. و خب خودتون میدونید یکی از مسائلی که در تورم تعیین کننده هست انتظارات تورمیه. یعنی ممکنه دولت بتونه به نوعی با سیاست‌های سرکوب قیمت بعضی قیمت رو ثابت نگه داره، ولی مادامی که جامعه انتظار تورم داره، انتظار تورم خودش تورم رو ایجاد میکنه. همونطور که الان میبینید قیمت ارز و سکه به هر حال طلا این یکی دو روز گذشته نوسان رو به بالا داشته و حوزه بورس بازار سرمایه هم در واقع دچار آسیب شده. همه اینها ناشی از انتظارات تورمیه و دولت به نظرم باید نسبت به لطمه‌ای که به سرمایه اجتماعی وارد شده بیشتر از هر چیزی نگران باشه و پاسخگو باشه.
ممنونم از شما آقای دکتر رضوی. تلاش میکنیم از تصمیمی که به لحاظ قانونی گرفته شده حمایت کنیم، اما حتما به این روش پیاده سازی نقد وارد هست و ما تلاش میکنیم در شبهای پیش رو هم به روش اجرای این قانون که به حال تصمیم سران سقوه است بپردازیم، بیشتر حوزه هایی که بر مردم فشار هست و تلاش کنیم روش هایی که میتونه این فشار رو کم کنه رو ارائه بدیم. ممنونم از حضور، ممنونم از همه مردمی که حتی از من گلایه کردن. شبتون خوش، زنده باشید.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. اینجا تهران، بخش شبکه رادیوی اقتصاد. صدای ما رو در بخش دوم برنامه اگه این شبکه رادیویی دریافت میکنید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اگر مایلید با ما در پخش در ارتباط باشید، سامانه که پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 کماکان در اختیار شما. سپاسگزارم از حسن انتخاب شما.
امشب که هم پای نسیم از عطر سادگی پرم، میخوام تا صبح یکی یکی ستاره ها رو بشمرم. منم میخوام آزادیشم، وقت شکفتن رسیده، قرم و سبک شدم فرصت پرواز میده. منم میخوام آفتابیشم، وقت شکفتن رسیده، ذره ام و سبک شدم فرصت پرواز میده. حالا که شوق پر زدن گرفته بال و پر من، ابرای ره گذر دیگه سایه نشین رو سر من، فرصت از تو گفتن و از تو شنفتن رسیده، ذره هم و سبک شدن فرصت پرواز میده، فرصت از تو گفتن و از تو شنفتن رسیده، ذره‌ام و سبک شدن فرصت پرواز میده، فرصت پرواز میده.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.